بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه سيد الشهداء صلوات الله عليه و حضرت علی ابن الحسین علی اکبر روح اله الفدا صلوات و رحمت کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا الفرج.
موضوع بحث ما تولی و تبری، حب و بغض فی الله. عرض کردیم محضر مبارک شما که با توجه به اینی که باعثه ما، انگیزه ما، نیروی محرکه ما، موتورمون حب و بغض هست، لذا دین براش خیلی برنامه ریزی کرد. اگر حب و بغض ما تنظیم نشه، بالاخره این دل گرایش به سمتی پیدا میکنه. اینطور نیست که کلن به جای گرایش پیدا نکنه، دل بالاخره به یه سمتی گرایش پیدا میکنه. لذا دین وارد میشه برای اینکه به اون چیزهایی که انسان رو زمین میزنه دل ما متمایل نشه. لذا خیلی توجه میده به رفاقتها، محبتها، علاقه ها، وقت گذاری های ما. عرض کردیم این حب فالله و بغض فالله هم نسبت به مؤمنین خاص فقط نیست، برای مؤمنین خاص به صورت خاص باید حب داشت. اما در روایات ما هست که مثلا تزاور یعنی زیارت کردن، دید و بازدید یک مؤمن، که مؤمن هم عرض کردیم منظور امام معصوم نیست، منظور آیت الله بهجت هم نیست، همین منظور ماهاییم که به گناه خاصی مشهور نیستیم، حداقل مردم نمیشناسن مثلا من چی کارم، و عقاید اولیه تشیع رو هم داریم. حالا بخوام دقیق تر بگم مثلا انکار ضروری هم نمی کنیم قاعدتا دیگه. مثلا ما هیچ کنم نمیگیم نماز کیلو چند، معاذ الله اگر اهل گناه هم باشید، کلا میگیم نمازی نیست، حجابی در اسلام وجود ندارد، نمیدونم مشروبات الکلی مثلا خوردنش حرام نیست. حالا یکی اشتباهی رو بکنه، غلطی هم بکنه، دیگه ردش نمیکنه. این تعریف مؤمنه. فرموده اگر دوتا مؤمن به دیدار هم برن به خاطر خدا که محبتشون رو به هم نشون بدن، بهشت بهشون واجب میشه. یعنی خیلی شما تعجب نکنید اگه زیارت امام رضا میرید بهشت بهتون واجب میشه، برای تزاور هم گفتن. البته خب زیارت امام رضا صلوات الله علیه خیلی چیزا توش هست. خلاصه یه چیزیه که یه هم ثواب آسونیه، هم خیلی مهمه. بعد محضر شما عرض کردیم پریشه که از اونجایی که حب بین مؤمنین اهمیت داره، باعث انسجام میشه، اگر این حب جا بیفته تمام مشکلات جامعه اسلامی حله. الان مسئله مثلا خرید کالای داخلی مطرحه، هی باید اصرار کنن و اتفاق هم نمیفته، ولی اگه اون حب فالله باشه دو طرفش اتفاق میفته. یا تو جامعه ای که بیچاره شدن، ما از مؤمنین خرید کنیم. حتی خیلی امید نداشته باشید که تولید کننده ها از روی حب فالله کالای خوب تولید کنن، متاسفانه. و خدا شاهده بنده گاهی تو ماشین که میشینم لن میکنم بعضی از مسئولین ایران خودرو رو، چون اینا به نظام اسلامی، منظورم از نظام اسلامی جمهوری اسلامی نیست، نظام، حفظ نظام اسلامی، اینا آسیب میزنن، چون با یه بی سلیقگی و کج سلیقگی و بی انصافی گاهی کاری میکنن که ماشین 0 کیلومتر مال ما دینامش مثلا خرابه، وسط بیابون 3 نصف شب چراغمون رفت و بیابون داشتیم میفتیدیم تو در هیچ کم نبود به دادمون برسه واسه بی دقتی. حالا با اونا خیلی کار نداشته باشید، اونا رو خدا ایشالله دادشون برسه، ولی مسئله تو خرید کالای داخلی میخوام بگم که اونو ما هم درد کشته. خرید کالای داخلی، مثلا خرید از شیعه، میگن ما 6 میلیون تو سال مسافر به ترکیه داریم، شما حساب کنید 6 میلیون هیچی اونجا خرجشون نشه 2-3 میلیون، ببینید چه پول هنگفتیه. این گردش اگر تو کشور اتفاق بیفته، اگر حب فلا باشه همه اینا حل میشه، این خیلی مشکلات ما حل میشه. اونتا به ما نگفتن آقا حب فلا، هر وقت همه حب فلا داشتن شما هم بدار. نه خیر، حتی ایزو شروع کردی تعلیق به محال نبس کرد. از اون طرف عرض کردیم محضر شما که خدا میخواد ما را عذاب کنه، بینمون دشمنی ایجاد میکنه به جای اینکه محبت ایجاد کنه. چند تا آیه تو قرآن بود که در مورد نصارا یعنی مسیحیا و یهودیا فرمود، یه جا اغرینا بینهم العداوه والبغضا، یه جا القینا بینهم العداوه والبغضا، اولی برای مسیحیا، دومی برای یهودیا. خدا میخواد عذابتون کنه، بینتون آشتی ایجاد نمی کنه الی یوم القیامه. بعد عرض کردیم شیطان هم حالا که میخواد، شما هم همینطور، شما بخواد یک کشوری با یک کشوری میخواد بجنگه، شما با یه نفر دشمنی دارید، مثلا فرض کنید نمیرید آدامس خرسی بخورید برچسب رو ماشینش بزنید، سعی کنید یه جا مثلا نعوذ الله یه خیلی دشمنیتون دشمنی باشه، مثلا روغن ترمزشو خالی کنی، آدم خرسی ماشینش نمیده، به فایده ای نداره، اتفاقی نمیفته. یه منابع شویید مثلا رو شیشه عقبش نمینویسید، یه کاری میکنی که بیفته تو دره. اگر دشمنیتون دشمنی باشه، شیطانی که قسم خورده هفتم تأکید کرده تو قسمش که قرآن کریمم آورده، گفته همه رو بدبخت میکنم، خدا میفهم انما، روش شیطان حد اقلش تأکیده، یعنی مهمترین روش شیطان، یکی از اهم روش های شیطان برای اینکه جامعه رو زمین بزنه، حد دیگه خیلی کوتاه اومده ما، ظاهرش محکمتر از اینه. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، در صفحه مبارکه 1-2-3 آیه 91. پریشب گفتم 90 خالی بستم، تو یاد داشتم 90 بود، اینجا 91. انما یرید الشیطان، انما حسره، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اسمت رو همون انما هست درست میکنه علمای ما. شیطان همه تلاش و ارادش به چیه؟ به اینکه ان یوقع بینکم العداوه والبغضا، بین شما دعوا درست کنه. خیلی دقت باید کرد اونجایی که خدا فرموده باید آشتی باشید. البته دیگه یه جاهایی خدا فرموده فریاد بزنید. تو موضوع دیشب برداشت حقیر اینه که سید الشهدا فرمود، تو موضوع دیشب فرمود هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست از حرم پیغمبر دفاع کنه؟ یه نفر بیاد کل قیام سید الشهدا رو به تمسخر بگیره، اینجا فریاد باید زن. اینجا جای حب نیست بگیم آقا دستمال به سرش بسته 5 متر ببند، اینجا جای محبت نیست. بابای آدم همی حرف رو بزنه باید حداقل اجتناب کرد ازش. اینجا جای، ولی تو مواردی که خدا نفرموده شیطان در به در دنبال. و بعد به عنوان خاص هم اگه شما نگاه کنید قرآن کریم اینو خاص گفته، چون اهل مجلس خیلی مبتلا بهشون نیست اونو وارد نمیشن. این محبت هرچی بیشتر این محبت رو میگه نسبت به کانون خانواده که تربیت توش اتفاق میفته بیشتره. اونجا اصلا جعل تکوینی الهی هست، من آیاتهی، از آیات خداست. واقعا دو نفر اصلا دیگه نمیشناسن، دو تا خانواده جدا از هم با دو تا فرهنگ 20 سال این 22 سال اون جدا، ببخشید 30 سال این 34 سال اون جدا از هم زندگی کردن، اصلا با دو تا فرهنگ بزرگ شدن. میفهمم من آیاتهی از آیات او اینه که خلق لکم من انفسکم ازواجا، برای شما همسر قرار میده، لتسکنوا الیها، از آیاتش اینه که شما آرامش پیدا کنید در کنار هم. و جعل بینکم، خود خدا جعل محبت کرده تکوینن، یعنی همه جا میگه حب فلا بغض فلا، در مورد خانواده که قرار ازش آدم تربیت بشه، بچه های خانواده کارخونه تولید آدمه، آدم تولید کنه، کارخانه تبدیل بشر به انسانه، حیوان ناطق بشه انسان، یه سر و دو گوش تبدیل به یک موجود ملکوتی بشه. جعل بینکم مودتا و رحمه، خدا میخواد محبت باشه. و بعد نگاه کنید میفرماد شیطان چیکار میکنه؟ یحول بین المرء و زوجه در قرآن، این عداوت و بغضا شیطان بخواد خراب کنه اونجام به صورت خاص میاد بین زن و شوهر اختلاف ایجاد میکنه، یحول بین المرء و زوجه. ظاهرا اینجا اگر حافظم اشتباه نکنه جایی که خدا در مورد سحرم صحبت کرده انگار، آقا یعنی سحر در این مورد رو حالا شوالا نگاه میکنم فردا شب میگم، اونجوری که حافظم میگه از یاد داشتای ذهنی اینطوریه که اینجا میفرماد که سحر میکنه، یعنی از عوامل بیرونی استفاده میکنه که این حب رو از بین ببره، حتی این فقط القا نیست، اینجا یه فلان فلان شده هم که پدرش مثلا 30-40% سوختگی داره، این بیاد یه سری چیزی، یه رمزی، یه بلایی سر یه بیچاره بیاره که بین زن و شوهر اختلاف ایجاد کن. یعنی کار شیطان دشمنی ایجاد کردنه بین مسلمان ها، مؤمنین، لذا هر کاری که باعث میشه این دشمنی ایجاد بشه باید ازش فرار کرد، اجتناب کرد. بعد خود قرآن کریم فرموده چجوری شیطان بین ما دشمنی ایجاد میکنه. انما یرید الشیطان ان یوقع، درستش یعنی ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر، اولیش اینه، یادتون عرض کردیم خدا میگه شیطان میخواد بین شما آتیش بپا کنه، چجوری آتیش بپا میکنه؟ یکیش خمره، دور از محضر شما. اون مایه نجسه، مشروبات الکلی، معلومه که این بغض ایجاد میکنه، دشمنی ایجاد میکنه. حالا روح ما رو خراب میکنه، صفحه دل ما رو زنگار میزنه، اولیش اینه که این گناهی که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا خیلی زیاد داره میشه، کثرت پیدا کرده تو کشور ما، اونقدر کثرت پیدا کرده که وقتی تلویزیون 23 میخواد جرائم سنگین رو بگه، بالاترین این اعلام میکنه جریمه رو، وقتی اعلام میکنن که یه میزان قابل توجهی جرم رخ داده باشه، جریمه شو تلویزیونی اعلام میکنن، عده رو جلوگیری کنن. بالاترین توجه کردید؟ اگه مثلا یه خلافی هست، خب قانونم براش مجازات تعیین میکنه دیگه، نمیان 23 بخونن که، وگرنه بعد قانون مجازات اسلامی 1000 صفحه بگیرن دستشون، 5 سال 23 طول میکشه همش بخوان بخونن، نریشن بخواد همه رو بخونه، چند سال اینجوری نیم ساعت طول میکشه بخوان بخونن. نمیگه همه رو، که اونی که پرتکراره رو میگه، درسته؟ میگه مثلا جرائم راهنمایی رانندگی سنگین شد، آخرین باری که من دیدم گفت بالاترین جریمه برای رانندگی در حال مستی، معاذالله. ما شما ببینید روایات ما درباره این موضوع چی میگه، پناه بر خدا. آدمیزاد آقا گارانتی نداره رفقا. من همسن اون کوچولوها بودم، ما یه مرضی داشتیم آقا، نمیدونم با ما چیکار کرده بودن که بچه ها میرفتن بازی میکردن، ما پا منبر شیخ میشستیم. یادم هم مثلا یه دفتری تا چند سال پیش داشتم گم شد، مثلا شاید 4 سالم بوده، با یه خط عجق وجقی مثلا حرفای سخنران رو نوشته بودن. یه جور خلدگیری داشتیم خلاص. خدا میدونه اون وقتا وقتی به ما راجب مشروبات حرف میزدن، من مثلا گفتم اینو مال زمان یزید بوده، چون ما که زمان شاه ندیده بودیم که یادمون نمیومد زمان شاه چجوری بوده، که مثلا سر کوچه ما تو محل ما 5 برابر مسجد، مثلا لابد اینجا هم اینطوری بوده، 5 برابر تعداد مسجد مشروب فروشی بوده، ما ندیده بودیم که. بگیر ببندم یه خورده بیشتر بود زمان ما. من فکر میکردم مثلا اینا چی دارن میگن، مثلا مبتلا به نیستی، هیچ وقت فکر نمیکردیم به اندازه عمر یه انسان، نه مثلا به صورت متعارف نصف عمر یه انسان بگذره، ما مجبور بشیم راجع این موضوع با هم گفتگو کنیم تو جامعه اسلامی. گارانتی نداریم آقا. اینطوری نیست که یه مدتی مثلا عرض کردم نفت ببریم در خونه هم 6 ماه خوب باشیم. انعتم عدنا، خدا اینجوری میگه. خدا میگه ببین رو آقا جون شیعه ها، خیال نکنید من گرفتارم ها، مثلا سر بدبختی بیچارگی شیعه شدی مثلا مؤمن شدی، منم همه عالم گبر و بت پرستن، 4 تا آدم پا منبر خدا هست، خدا گرفتاره، هی هواتونو داره. میگه ابدا انعتم عدنا، ولکن الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. خیال نکنید منت سر خدا گذاشته، به جامعه مسلمین میگه خدا منت سرتون گذاشته هدایتتون کرد، لذا گناه نکردید بگید الحمدلله که گناه نکردیم. فکر نکنید خدا گیر ماه، ان یشاء یذهبکم و یأتی بخلق جدید. تهش اینه که میگه میزنم زیر بازی، همتون منقرض میکنن، یه موجود 3 پا خلق میکنن، 2 پا خلق میکنن، یه ورژن بالاتر، جناش هم مثلا متفاوت، کاری نداره برام. خیال نکنید گیرم، هدف عالم خلقت به ما وابسته است. بعضی وقتا این حرفا میزنیم، حکمت خدا اینه که ما ای آدم بشیم. نه آقا، هیچ به ما نیازی نداره. این یشع یذهب کن، چند دفعه خدا به زبون بی سوادی من لاتی حرف زده با ما، که یه وقت کسی هوا ولش نداره. این یشع یذهب کن، اراده کنه همه تونو منقرض، هیچ طوری هم نمیشه. هیچ سلطنتش آقا، این یشع یذهب کن و یأتی بخلق جدید. فکر نکنید 6 ماه یه جوری عمل کردید، با هم رفیق بودید، مهربون بودید، در خونه های هم نفت میبردید، نمیدونم ماجرای پودر لباسشویی براتون تعریف کردم، بعدی خب دیگه آقا 6 ماه شد، حالا برید دنبال زندگیمون. میگید نه زندگی همونه، همیشه هم همونه، تعارفی نی. حکومت علی ابن ابی طالب و ساده زیستی و از زهد در دنیا و مال مردم نخوردن و اینا فقط واسه این که پهلوی رو بیرون کنیم نیست، همیشه هست، شعار نیست، سیره است، باید اینجوری باشه. شیطون آقا بین شما میخواد آتیش بپا کنه برای اینکه اون مزراتی که از بغض و گفتیم ایجاد کنه. راهکاراشو خود قرآن گفته ما، یکیش چیه؟ خمره. خمر اینطوریه، خمر آتش بپا میکند. یه چیزایی تو روایت ما هست مثبت 40ه، نمیتونم بگم، ولی خودتون اگه خواستید برید روایات ما رو ببینید. سر سفره‌ای که شرابخوار می نشیند، حالا سفره‌ای که شراب معاذ الله باشه که پناه بر خود، سلام علیکم، سلام کنید به شارب الخمر، سلام جواب ندید. چرا؟ حب فلا و بغض فلا. دختر بهش ندید، روایات انقدر زیاده که نمیخوام واردش بشه. باید حریم رعایت کنی به شدت، چون این میاد چیکار میکنه؟ خب بغض جامعه رو تنظیمش رو به هم میزنه. تو جامعه ای که شراب، بعدیش قمار، گناه ایجاد بشه، جامعه تنظیمش به هم میخوره. جامعه تنظیمش به هم میخوره. بعد شما نگاه میکنی یه اتفاقاتی میفته. من یک شعراتون تعریف کنم. وقتی غیرت ما نسبت به مسائلی که باید نسبت بهش محکم باشیم کم بشه، حبمون کم بشه، توجهمون کم بشه، کم 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 ریشه میدواند. آقا گناهکار از دایره اسلام بیرون نیست، میتونه توبه کنه. گناهکاری که هنوز توبه نکردم هنوز مسلمونه. حتی اونی که ظاهرا تظاهرم به گناه میکنه، خوب دقت کنید، او هم مؤمن نیست، بهش میگن فاسق. عدال دیگه حرفشو نباید پذیرفت. قدم به قدم، انجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، رباخار حرف بزنه جامعه حرفشو قبول نباید بکنه. یا من دروغ نگفتم، این ربا خوردی، بی نماز، ربا خور، بی حجاب، دور از محضر شما. هر که هر گناهی رو تظاهر میکنه، او دیگه وساقت نداره، یعنی نمیشه بهش اعتماد کرد. یعنی یه نوع قرابت با غین، حب و بغض، میگه فاصله بگیر دیگه، یه حرف زد نمیتونی قبول کنی، باید شاهدی چیزی بیاره بشه پذیرفت. انجا اکم فاسقون به نبع فتبینو که فقط واسه ولید ابن عقبه نبود، ولی زمان پیغمبر بود دیگه. یعنی این آدم نکشته بود، چون زمان پیغمبر آدم کشته بود، پیامبر چوب از آستینش عبور میداد، گناه کرده بود فقط زمان پیغمبر. باطنشو که ما کار نداریم، قرآن نمیگه باطن برید مردم برید تو قلب طرف، که انجا اکن فاسقون به نبعین فاسق بود. یعنی چی بود؟ زمان پیغمبر یه آدمی بود که گناهکار بود، به گناه هم معروف بود. مثلا گفتن چشم پرونه چی چیه، گاهی هم میزنن تو سرش مثلا، ولی بود دیگه، مسلمونه هنوز، از دایره ایمان، مؤمن نیست ولی هنوز از اسلام خارج نشد، هنوز مسلمونه ولی خدا نسبت بهش میگه چی؟ میگه این آدم رو دیگه تو جمعهای اصلی ازش استفاده نکنی. جاهایی که قابل اعتنائه، مثلا میخوان فرض بفرمایید که دادگاه تشکیل بدن شهادت، میگه شهادت فاسق به درد نمیخوره. بقیه آدم ها چی؟ میگه باید عادل باشن. بعد احراز عدالت هم سخت نمیگیره، این نگاه کنید وقت نیست. اما آقا ولید بخواد بره میگه این فاسقه، برو خدا رو تو جای دیگه حواله کن. حرفشو نپذیرید، خط میکشه دورش. چرا؟ هم ما خطا نریم گول بخوریم، هم او برگرده، بی حرمت میشه دیگه. قرآن برای این که ما نریم به این سمت، میاد چیکار میکنه؟ حب بغض ما رو تنظیم میکنه، میگه اگر کسی تظاهر به گناه کرد دورش رو خط بکشید. او برای اینکه آدم حساب بشه دیگه تظاهر به گناه، بگه توبه کرد. باطنش دیگه خدا میدونه، ما باطن مردم هیچ کاری نداریم. آقا کی تو خونش یواشکی چجوری به ما چه ربطی داره؟ چجوری تو عرصه اجتماع اگر کسی تظاهر به گناه میکنه، اسلام میگه اینجا دورش رو خط بکشی، دیگه ارتباط تو باید قطع کنی، فاسقه، اعتماد بهش نمیتونی بکنی. برای چی؟ برای این که یه دلیلش اینه که این آدم برگرده، آدم حسابش نمی کنن. اومد خواستگاری بهش دختر ندید. قدیما که خیلی توقع بالا بوده، سه جلسه نماز جمعه نرفت بهش دختر ندید، توقعشون زیاد بوده. تناور خودم ارتباطتون رو باش قطع کنید. حالا اگر معاذ الله خدای نکرده این گناهکار برای شکستن حرمت دین این کارو میکنه، برای شکستن حرمت دین، یه کافر فاسقی اون سر دنیا یه صفحه فیسبوک درست میکنه تو کشور ما، ایشالله که فیک بوده، 1,000,000 مثلا چقدر آدم عضو میشن که عکس بی حجاب بگذارن. این مانوره، این گناه نیست، این کفره. اگر میبینید انقدر تو مسئله حجاب الان جدیان، برای اینکه مسئله حجاب از مسئله حجاب خارج شده، مسئله نظام اسلامی، نظام اسلامی نه جمهوری اسلامی ها. شما تو روایات، تو نوشتای فقهای ما نگاه کنین، نوشتن حفظ و نظام. نظام کدوم نظام؟ اون شاکله دین، ساختار دین. کسی پس گناه شخصی میکنه، ان شاء الله توبه میکنه، ما هم نمیشناسیم، همون شما نمیدونید من چی کارم، به من احترام میذارید، مؤمنم ظاهرم، شما هم اینطور، شما که خوبید هست. اگه خدای نکرده میگه به تظاهر رسید، باید بغض داشته باشی. منتها بغض به چه معنا؟ به این معنا که نهی از منکر کن، تذکر بده. تا وقتی متظاهر به یه گناهیه، دختر بهش ندید، شهادتش قبول نیست، یعنی شأن اجتماعی نداره دیگه. آقا یه اتفاق اینجا میفته، میگن یه نفر باید شهادت بده، من میام میگن نه شما بفرمایید، حرفتو با مثلا اون خله که تو چهار را داره راه میده یه جوره، قابل حرفت به درد نمیخوره، این توهینه دیگه بهش. یعنی برگرد به دامن جامعه اسلامی، تظاهر نکنه، حداقل هر کی از تظاهر نکنه. چرا؟ چون تظاهر کردن بقیه رو درگیر میکنه، قب شکنی بقیه رو درگیر میکنه. اگر خدای نکرده این به مرحله دشمنی با نظام اسلام بشه، هر بیهجابی دشمن نظام اسلام نیست، یه گناهی مثل من که گناهکارم، او هم گناهکار، من یه مدل گناه میکنم، یه مدل گناه میکنم، خطرناکه، بده. ولی این فرق داره با اینی که مثلا بره تو صفحه فیسبوک فلانی در کمپین مبارزه با حجاب شرکت کنه. این اگر زمان معصوم اتفاق می افتاد، زمان امیرالمومنین و حضرت بسته ید داشت، این فرد رو اعدام می کرد. اگر زمان امام علی بود و بسته یدم داشت، چون این رسماً کفره، مبارزه با حکم خداست. و وقتی تو جامعه ما انشاءالله که همش فیک باشه، چون میشه اینا رو فیک درست کرد، امید داریم انشاءالله فیک باشه، اگر فیک نباشه این خیلی وضع خرابی رو نشون میده. گناهکاری با یه شب قدر توبه درست میشه، با هر لحظه ای که توبه کنی درست میشه. اما اون کفره. شما کی داری مبارزه میکنی؟ مبارزه با حکم حجاب یعنی مبارزه با حکم کی؟ فلان رئیس جمهور؟ ما این فلان رئیس جمهور خود گفته، اصلاح طلبا، اصولگراها، چپیار، راستیا، نمیدونم آبادگران، نمیدونم معتدلان، چی هرچی، حکم خداست. مبارزه با حکم حجاب، انگار یه وقتی اول انقلاب هم داشتیم، میخواستن قصاص کنن، یه عده تو روزنامه‌شون نوشتن وحشیگری، حکم خداست. یه حزبی رو امام اون موقع منحل کرد چون نوشتن وحشیگریه. این با گناه عادی فرق داره، این یعنی مبارزه با نظام اسلام، مبارزه با قرآن. البته چیزی بهتون بگم، الان ما تو تهران یه سخنران داریم، یه عالم مشتری داره، عرض کنم قصاص رو رد کرده، این مال آخر الزمانه، میاد تو جلسه امام حسین، کسی که منکر چند تا صریح قرآنه سخنران مجالس امام حسینه. اینا مال آخر الزمانه، اینا دیگه عجیبه. خدا میخواد بین ما حب و بغض تنظیم بشه. و بنده پیغام دادم به اون آقای، گفتم شما هیئت گرفتید واسه امام حسین، ثوابم ببرید. بعد کسی که اسمشو تو اینترنت سرچ کنید چند تا شاخصه داره، منکر عذاب خداست. آقا ما سادیسم نداریم که مثلا بگیم ایشالله بسوزوننت بسوزوننت بسوزوننت، ایشالله خدا همه تونو بهشت ببره، ایشالله بهشت درش تخته بشه. ولی هست، چند تا آیه تو قرآن داریم در مورد جهنم. یه نفر بیاد بگه خدا عذاب ندارد، انشالله که هممون بهش بریم، ما سادیسم داریم که بخوام شما رو اذیت کنیم. ولی دروغ که نگفته که، خالیبن نیست که، هزاران آیه عذاب داریم ما تو قرآن. یه نفر برای اینکه مشتری جمع کنه بگه آقا کی گفته اینا رو، اینا خودشون در آقا قرآنه، این دیگه روایت هم نی که من بگم صحیحه نیست. بعد برای امام حسین یه نفر بیاری قرآن رو رد کرده، عذاب خدا رو رد کرده، قصاص رو رد کرده. اینه که بفهمه در حالت غیر مستی، مستی از شراب یا مستی از شهوت شهرت، در بیرون از مستی این حرفو زده باشه، این آدم باید چوب از آستینش رد کنن تا بمیره، حکمش اعدامه. بعد اینو میاری تو مجلس امام حسین سخنرانی کنه، قربتن لله هم هست، التماس دعا. ما تنظیم نکردیم حب و بغضامونو، یا خیلی حرفای خوبی میزنه، خیلی حرفای قشنگی میزنه، کم نیست، قبول دارید که کم نیست. هر کی الحمدلله بیشتر چرت و پرت بگه طرفداراش بیشترن، فالووراش هم بیشتر. ولی من به شما اینو میخوام عرض کنم رفقا، یک فالو کردنم این در دایره حب فلا و بغض فلاه. من احب عمل قوم اشرک فی عمله، یادتونه اون شب خوندیم ما هم گریه کردیم، اگه تو صفحه یه صاحب بدعتی رفتی یه بار لایک کردی یعنی دوست دارم، قلبه دیگه، یعنی دوست دارم. من احب عمل قوم اشرک فی عمله، شریکشونه. همون طوری که یا لیتنی کن تو معکم بگی، همونجور که جابر گفت بحث کردیم که ثواب شهادت در راه سید الشهدا رو میدن اگه آدم واقعا بگه، همونطور اگر مثلا یکی بگه آقا من خیلی هرمل، آقای هرمله تیرانداز قابلی بود، آقا الله اکبر میزده تو خال. من احب قوما حشر معهم، محشور میشه باش. کسی که دوست داشته باشه عملشون رو، تو اون عمل شریکه. این آدم تو شهادت علی اصغر و عبدالله ابن الحسن و سید الشهدا شریکه. اگه یه فاسقی، فاجری، دختری، پسری، عکس در حال گناهی، بیهجابی، بدهجابی گذاشت کسی، با دیدن ترویج کنه اون سفر رو، چون نرم افزارا عقلشون میرسه بازدید صفحه که بالا بره به عده بیشتری این رو عرضه میکنه. همه چی به هم رب داره دیگه، لایک و فالو که دیگه، چون لایک و فالو میکنید به طرفدارانتون میگید ببینید داره تبلیغ میکنی، تبلیغ یزید داری میکنی، فرق نمیکنه. پلاکارد بگی انی احب یزیده تا لایک کن، چه فرق نمیکنه، همونه دیگه. دنیای مجازی رفقا، محاسباتش واقعی یا محاسباتش مجازی نیست. نگاه حرام، ای کاش آدم حسابی بهتون میگفت. من خودم خیلی بدبختم، خدایا یه دعا کنم، خدایا گویندگان سید الشهدا را اول به عمل موفق بدار، اگه اینطوری بشه اثر میذاره رو شما. ببخشید اگه توصیه کردم. اثر میذاره. فضای مجازی واقعیه. مثل اون بنده خداست که خوابش رو دیدن خیلی شوخی میکرد، هی سرکار میذاشت اذیت میکرد، بعد آخر سر که طرف قات میزن گفت شوخی کردن، جدی نگی. خوابش رو دیدن گفت خیلی بدبخت اون کردن، هرچی ما اونجا شوخی کردیم رو جدی گرفتن، جدی میگیرن. معصومین به ما اینجوری دستور دادن، گفتن فقیه، ته فقیه، نعم الفقیه، فقیه دین شناس، اون کسیه که الکی مردمو از گناه ایمنی نده. ولا یعمن و مکر الله الا القوم الخاسرون. حتما ضرر میکنی اگه یه نفر بیاد بگه آجون آتیش ماتیش تعطیله، که اون میگه این والله دشمن خداست. اگه بفهمه چی میگه، یا مسته نمیفهمه چی داره میگه، اگه میفهمه داره چی میگه این دشمن خداست. بله البته اگه کسی هم بگه آی مردم همتون جهنمی هستی چرن میام، نمیگه کسی دیگه، هیچکی فالو نمیکنه دیگه اینجور آدم، کسی نمیگه. قرآن پیامبر ما وقت گذشت باقیشو نگه میدارم هم یه جمله بگم، پیامبر ما صلوات الله علیه و آله خیلی اوصاف و لقب هایی داشت، درسته؟ گاهی خدا میخواد تو قرآن یه صفتشو بگه، کدوم میگه به نظر شما؟ میگه چی؟ انما انت نذیر. پیغمبر بشیرم هست، بشارت میده، بهش داریم، سراج منیره، رحمت للعالمینه، خوش اخلاقه، انک لعلا خلق عظیم، خیلی چیزا داره، ولی یه جا قرآن میخواد بگی یه شأن تو هست که این از همه شونت مهمتره. انما یعنی فقط، انما انت نذیر، تو فقط، یا انما انت منذرم داری، انما انت مذکرم داری، همه تذکر بده، بترسون. آقا چی جهنم نداریم؟ اگه جهنم نداریم دینتو عوض کن، یه خدای خالی بندیه بافته هزار رکت تو پاچه ما کرده همش جهنمه، این 6000 تا شاید 1000 تا آیه عذاب داشته باشیم. اگه عذابی کلن نباشه خیلی خالی بند بوده. من اگه 1000 دفعه به شما دروغ میگم تای چوپان دروغ گوم، حالا یه نفر تو هیئت امام حسین صحبت میکنه میگه آقا عذاب پر، قصاص پر، آقا این طبعه دینامیت زیر دین میذاره، بعد زیرش نویسته حاج آقا من از همه آخوندا بیزار بودم، تو رو که دیدم به دین برگشتم. به دین بر نگشتی داداش، هنوزم ان شاءالله خوش بگذره. خب بغضتو باید حفظ کنی، از لایک کردن، از دیدن. اصلا شما تو کربلا اینو تمام کنم ان شاءالله دیگه راست میگم تمام کنم، شما تو صحنه کربلا گاهی گریه میکنید از چی؟ میگید که اینایی که اومدن تو سپاه سید و شهدا سیاهی لشکر شدن، این بچه ها که نگاه میکردن، خب اگر 1000 نفر میومدن امام حسین رو بکشن، اولا که اوضاع جنگ اینطوری نمیشد، چون اصلا پیروز میشد سیدشون، اما خیلی فرق داشت با 30000 تا. میدونید که 30000 نفر تو جنگ شرکت نکردن، رو 6000 نفر در جنگ وارد شدن، چون اصلا شما حساب کن 6000 نفر بخوان یه جا حمله کنن، خود این 6000 تا بغل هم که وایسن یه منطقه‌ای رو پر میکنه. 30000 نفر و 24000 نفر و 40000 نفری که در روایات اومده آدم اومد تو کربلا، ولی نقلا میگه 6000 نفر، 4000 تا تیرانداز، 1000 تا جواله، 1000 تا سوار نظام پیاده نظام، یعنی 1000 تا عمل شمشیری داشتن، 4000 تا تیر میریختن اون نقطه، 1000 تا سنگ مینداختن، 6500 600 تا نقل کردن، شما حساب کنین اینا خودش پر میشه اونجا دیگه. هم موشک نمیتونستن بزنن، بعدن نزدیک میزدن، منطقه پر میشده. خب 6000 نفر تو با امام حسین درگیر نظام پیدا کردن، ولی شما نسبت دشمنان سید شدن. اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا اومدن صحنه رو پر کردن. اون موقع که وارد کربلا خواستن بشن مثلا، یا یه روزی اومد گفتش که نخل میبینم، نقل میکنن گفت نخل نیست، خوب نگاه کن اینا نیزه است، این جمعیت زیاد هول تو دل آدم میندازه. طرفداری از باطل تو لشکر باطل رفتنه. ما سیاه میپوشیم میگم تو جلسه امام حسین شرکت کنیم برای چی؟ مثلا من چیم نسبت به آبس؟ میگم ما اومدیم فقط بگیم ما با شماییم. فالو من احب عمل قومن اشتر که من هم همینه دیگه. همهش همه این ماجرا همین فالوولایی که ساده نگیریم. غیرت مال دنیا، غیرت که میگن فقط نسبت نامحرم و ناموس نیست، نسبت به نظام دینه، نسبت به حلالها و حرامها، نسبت به حبها و بغضها، همش همینه. اما حساب میکشن، دقیقا حساب میکشن. بس وقتمون گذشت. اونقدر مولای ما سرور و سالار شهیدان حضرت علی اکبر روحی له الفدا عظمت داشت، یه روزی معاویه برای اینکه طعنه به امام حسین بزنه گفت علی ابن الحسین لایق امامته. اینقدر بزرگ بود که دشمن دلش میخواست که او رو مقابل امام حسین قرار بده. خیلی لقب عجیبی به ایشون دادن. دیگه وقتم گذشت، وگرنه توضیح میدادم که اهل سنت برای امام حسین، رفقا خوب گوش کنید، و برای امام حسن و برای حضرت زهرا نتونستن تحمل کنن عبارت، خوب دقت کنید، اشبه الناس به رسول الله، نتونستن تحمل کنن. به صحیح بخاری و اینا رجوع کنید، میگن شبیه ترین مردم به پیغمبر از نظر راه رفتن فاطمه بود. یعنی قید میزنن کوچیک بشه. بدن امام حسین، بالاتنه امام حسین، سر و صورت امام حسین، مثلا دارم عرض میکنم، حتی امام حسن رو گفتم، بالاتنه امام حسن، سر و صورت مبارک امام حسن به پیغمبر خیلی شبیه بود. پاهای امام حسین و راه رفتنش به پیغمبر شبیه بود. اشبه الناس در اهل سنت مطلقا گفته نشده. خوب دقت کنید چرت کرده. شیعیان و بزرگان شیعه برای اثبات امامت بعضی از امامان ما مثل امام باقر گفتن او امام است چون اشبه الناس به رسول الله. خیلی حرف بزرگی. این حب و بغضی که این شبا هم گفتگو میکنیم، حب فالله و بغض فالله، و هرچی اون فرد مؤمن تر باشه بیشتر پایبنده به دینه، نسبت به مؤمنینی که خیلی ویژن بیشتر پایبنده. یه ارتباط قلبی عجیبی بود بین امام حسین و علی اکبر. خیلی رابطه عمیقی با هم داشتن. رابطه پدری پسری نبود، رابطه یه امام با یه شیعه‌ای که ویژه است شده خود امام. انگار تبلور امامه، اونقدر عظمت داره که اگر علی اکبر زنده میموند هیچ کس سراغ امام سجاد نمیرفت. همه میگفتن او امام بعد از سید الشهدا است، به ویژه اینکه پسر بزرگم است. نقصی در او نمیدیدند، یعنی در ظاهر فرقی بین او و امام سجاد نمیدیدند. خیلی عظمته. اگر نوشتن امام حسین وقتی حبیب رفت میدان، بان الانکسار فی وجه الحسین، امام حسین خیلی باوفا بود. حبیب رفت میدان کمرش شکست، چهرش در هم کشیده شد، بالا سر یکی یکی از این شهدا میرفت گریه میکرد امام حسین. شما ببینید نسبت به یکی از یارانش که اسمتش رو بزرگان ما ثابت کردن، خب وقتی فلاحه هرچون فرد مؤمن تر باشه بیشتر دوستش داره. لذا وقتی علی میخواست میدان بره، حالات سید الشهدا بی نظیره. ارباب ما برای اینکه کسی تو ذهنش نیاد ماها نوکراشونیم داریم میریم، اومد اذن بگیره بره میدان، حتی برای قاسم یادتون عرض کردم او رو در آغوش کشید، بغل گرفت، گریه کردن با هم. دیدید شبای عملیات رزمنده هم دیگه رو بغل میکنن. علی که خواست بره میدان استعذن اباه و تا اذن گرفت فوری گفت برو، دیگه فرصت ودا اتفاق نیفتاد. دشمن داره نگاه میکنه، دشمن خیال میکنه امام بعد از امام حسین داره میاد میدان. دشمن داره نگاه میکنه امام ما تو جنگ. میدونید به امام گفتن آقا محاسن چقدر قشنگه؟ فرمود ما یه مصیبتی تو کوچه بنی هاشم دیدیم، محاسنمون زود سپید شد، من برای جنگ محاسنم رو خضاب کردم، دشمن آثار ضعف و پیری و سپیدی در صورتم نبینه. قاعدش همینه، میدونید مستحب به انسان در لحظات جنگ محاسنش رو رنگ کنه، یعنی آثار ضعف در شما نباشه، بترس دشمن از شما. میدونه امام حسین سلام الله علیه امام همه فقها هاست، همه رو میدونه. نوشتن تا این آقا به سمت میدان رفت، ابا عبدالله الحسین میدونه دشمن، امام حسین به تعبیر یکی از بزرگان داشت دار و ندارش از دست میداد که ما نمیفهمیم. لذا نوشتن نظر نظرت آیس من، با ناامیدی نگاه به علی کرد که داشت دور میشد، بعد انگار که توان دیدن نداره ثم ارخا عینک، سرشو پایین انداخت. علی یکم جلوتر رفت، مولای ما سید الشهدا محاسنشو به دست گرفت. این حالت بیچارگیه در عرب، وقتی آدم مضطر میشه میخواد دعا کنه میگن بگید، وقتی مثلا بارون نمیاد بیچاره میشن میگن برید پیرمردا دستاشونو به محاسنشونو بگیرن رو به آسمون بگن خدای به این محاسن سپید به ما رحم کن. مولای ما ابا عبدالله دستشو برد به محاسنش، رو به آسمان گرفت، خدای من برای هدایت این امت هر کاری میتونستم کردم، الانم تو شاهد باش، قد برز الله مشهد، قد برز الیهم غلام اشبه الناس. نکنه یکی بگه آقا شبیه ترین مردم چشماش شبیه تر بوده، راه رفتنش شبیه تر بوده. حضرت همون اشبه الناس خلقن، هم از نظر هیکل، هم خلقن، هم اخلاق، انکل علا خلقن عظیم، هم منطقن ما ینطقان الهوا، هم کلام، احدی رو شبیه تر از او پیغمبر ندیدیم. ازش تقنا الا نبیک، دلمون تنگ میشد برای پیغمبر، نظرنا الا وجهه، علی رو نگاه میکردن. دشمن اینو دید، لذا وقتی علی رفت میدان از همون اول جرأت نکردن تن به تن به جنگ. قاتل قتالا شدیدا، به شدت جنگید، حتی وجه الناس من کثرت من قتل، اونقدر پهلوان های اینا رو زمین زد زجه اینا رو در آورد، عزاداری کردن. برگشت. ما برداشتمون اینه این دو بزرگوار خیلی به هم دل داده بودن، موقع ودا تا اذن گرفت بدون اینکه در آغوش بکشن همدیگه رو از هم جدا شدن. نمیدونم جذبه دل سید الشهدا بود علی رو برگردون، یا شوق دیدار ابا عبدالله بود که علی برگشت. توانشو ندارن، اجمالا هم دیگر رو در آغوش کشیدن. این بار که علی میدان رفت، یا صاحب الزمان، وقتی دوره میکردن سنگ میزدن، آقا تعداد بالای سنگ به یه نقطه وقتی شلیک بشه حتما به هدف میخوره. نمیدونم چه شد که این اسب دور شد از صحنه نبرد، به قلب دشمن رفت. اینجا فقط همینو میتونم به شما بگم که گفتن صبر کنید، دست نگه دارید به همه برسه. تعبیر مقتل انقدر سنگینه توان ندارم بیان کنم. همینقدر بگم که علی رو توی پارچه ریختن برگشتن.